بسم الله الرحمن الرحیم. دو نظریه ترتب و خطابات قانونیه را در تصحیح امر به مهم در فرض عصیان اهم بررسی کردیم و بعد وارد تنبیهاتی شدیم. تنبیه اول این بود که قدر متیقن از جای مورد قاعده ترتب جایی است که دو واجب ذاتاً مزیق باشند، اما سوال این بود که اگر واجب موسعی بالعرض مزیق شد و با واجب مزیق به ذات دیگری تزاحم پیدا کرد، این میتواند مشمول بحث ترتب بشه؟ یعنی نیازی به این هست که اینجا را هم مشمول ترتب بدانیم، یا اینکه نه بدون نیاز به ترتب از یک راه دیگری قابل حل است؟ بحث دقیقی بود. مرحوم محقق ثانی، محقق کرکی، محقق ثانی می‌فرمودند که نه، ما اینجا به ترتب نیاز نداریم. بدون اینکه نیاز به ترتب داشته باشیم، این فرد مزیق موسعی که اهم بوده، مهم است و در ترک اهم اون را انجام داده، مصداق اون هست به صورت قهری و دیگه نیازی به ترتب و امثال اینها نداریم. این فرمایش مرحوم محقق بود. این فرمایش و نظریه از سوی نائینی و دیگرانی که میگن اینجا نیاز به ترتب داریم محل اشکال قرار گرفت، که از میان 4-5 اشکال 3 تا اشکال مهمتر بود، که دو اشکال در کلام نائینی بود که اونا رو بررسی کردیم، که اشکال اولش همون تقابل بین اطلاق و تقیید بود، اشکال دوم از باب شرطیت قدرت به حکم به اقتضاء من الخطاب بود که اینا رو بحث کردیم، اشکال سوم از مرحوم اصفهانی بود و آدرس دادیم از کلام مرحوم شهید صدر و بحثش را انجام دادیم به این شکل که گفتیم اشکال سوم اینه که اگر این تزاحم در ابتدای وقت موسع واقع بشود، نه در انتها یا در وسط، اگر این تزاحم در ابتدا باشد، این نظریه یعنی عدم نیاز به ترتب و نظریه که محقق ثانی داشت، این مستلزم اینه که ما اینجا قائل واجب معلق بشیم با مقدماتی که پریروز و جلسه قبل عرض کردیم. گفتیم که یه وقتی هست که نماز در آخرین لحظات با انقاض غریق تزاحم پیدا میکنه، اون نه مشکلی نیست، فرمایش محقق ثانی قبول، اما اگه این تزاحم اول وقت پیدا بشه تا اذان گفتن این سیلی آمد و این شخص در معرض غرق قرار گرفت، همون لحظه اول 4-5 دقیقه اول یکی دو نفر دارن غرق میشن، انقذ الغریق، اگر ترک کرد و رفت نماز خون، اینجا شما میخواهید بگید که خطاب این آن اول را خود فرد اول نمیتونه مشمول خطاب بشه، چون قدرت نیست، شرعاً قدرت او سلب شده، میگه برو اون کار رو بکن، ولی شما میخواید بگید که این امر، ولی الان امر باید باشه، ولی اون که زمانش نیست امر هست، این میشه واجب معلق. اقم الصلاة لدلوک شمس تو این 5 دقیقه 10 دقیقه اول وقت امر هست، ولی این مصداق امر نیست. شما میخواید تصحیح بکنید نماز را با این امر، باید بگید امر هست ولی این مصداق از شبت شرعیش نیست، بعد با یه مصداقیت قهریه درست بکنید. این مستلزم اینه که واجب معلق بشه، یعنی مثل این که بگید الان خطاب به آدم مستطیع، خطاب به حج وجود داره ولی زمان عمل نیست، زمان عمل بعده، این واجب معلقه که وجوب و خطاب و حکم فعلی، اما زمان عمل و واجب استقبالی و آینده. این فرمایشیه که اشکال دقیقی است که یک فرضی رو مرحوم محقق اصفهانی گرفته و میگه فرمایش شمای محقق ثانی در تزاحم در اول وقت مستلزم اینه که قائل به واجب معلق بشوید، ولیکن واجب معلق قبول نیست، پس فرمایش شما هم قبول نیست. خب در بررسی این یک قسم گفتیم دو پاسخ می شود داد. پاسخ اول همون چیزی است که در فرمایش مرحوم شهید صدر در همون آدرسی که جلسه قبل عرض کردم آمده. این جواب اول جواب مبناییه. حالا تفصیل دادیم دو وجه اشکال در واجب معلق و اون را گفتیم قابل جواب دادن است، ولذا واجب معلق قابل تصویره. واجب معلق قابل تصویر مشکل نیست. مرحوم اصفهانی خودشون واجب معلق را قبول نداشتن، میگن پس اینجا هم اشکال داره. حالا اگر کسی واجب معلق را قبول بکنه، مثل جمعی که قبول دارن، به نظر ما هم واجب معلق مشکلی نداره. دو تا اشکال گفتن، دو تا اشکال قابل جوابه که اشاره به اون دو اشکال جلسه قبل کردم، دیگه تکرار نمی‌کنم. این اشکال یعنی پاسخ مبنایی است. اون میگه آقا این مستلزم واجب معلقه، واجب معلق باطله، پس اینم باطله. این میگه که نه، واجب معلق باطل نیست. این پاسخ اول. اما میشه احتمالاً بشود یه پاسخ دومی داد که این دیگه در فرمایش ایشون و بزرگان نیست. اینه که کسی عرض شود که از بطلان نیاد بطلان تالی را نفی بکنه، بلکه بره یه قدم جلوتر بگه ملازمه بین عرض شود که مقدم و تالی نیست. همیشه در قیاس استثنایی دو منفذ برای اشکال وجود داره. یکی اینکه بگیم تالی باطل نیست، شما میگید تالی باطله، ما قبول نداریم بطلانش. این جواب اول این بود. طریقه دوم در اشکال در قیاسات استثنایی نفی ملازمه است. در عرض شود که اون نوع از قیاسات یا اشکال میاد تو صغرا یا میاد تو کبرا، اما در قیاس استثنایی یا اشکال برمیگرده به نفی، به اینکه تالی باطل نیست، یا برمیگرده به اینکه ملازمه بین مقدم و تالی نیست. جواب دوم این است که نه، ملازمه بین مقدم و تالی نیست. شما میگید اگر نظریه شما یه محقق ثانی را در تزاحم موسع و مزیق در اول وقت بپذیریم، این مستلزم این است که قائل به واجب معلق بشیم. ممکنه بگیم در جواب دوم نه، اینجا این مستلزم وجوب قول به وجوب معلق نیست. چرا؟ ببینید واجب معلق مثال روشنش همون مثال حج بود. برای مستتی قبل از موسم، کسی که مستتی شد لله علی الناس جلبیت من استطاع الیه سبیلا، این مطلقه. میگه همین که شما مستتی شدید گریبان شما را میگیرد، وجوب منجز میشه. اما دلیل دیگه میاد میگه که وقت عمل بعده، نمیاد بگه که واجب حکم من معلق به عمله، نه، میگه وقت عمل شما بعده، پس وجوب الانه. وجوب همین الان هست، این 5-6 ماه وجوب او را شامل شده، ولی عمل مال بعده. ثمرش هم در اینه که مقدمات رو بره انجام بده. این مثال واضح واجب معلقه که خطاب وجوب همین الان آمده، همین الان آمده. این فرد هم مخاطب اون هست چون مستطیعه و مصداق این خطاب مخاطب و مشمول این خطابه. هیچ چیزی هم جلو او رو نگرفته، این خطاب الان شامل او میشه. این در واجب معلق و مصداق واضح اون و مثال روشن اون. در بحث ما میخوایم بگیم که اقرم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل آمده، عرض شود که خطاب آمده در اون 5 دقیقه 10 دقیقه‌ای که اون آدم داره غرق میشه، این خطابم هست. عرض ما اینه که اینجا این خطاب متعلق، این خطاب اون صرف الوجوده، متعلق خطاب طبق بیان محقق ثانی صرف الوجوده، نماز در این مجموعه وقت. توجه کردید؟ اونی که متعلق خطاب و متعلق حکم صرف الوجوده، اونی که عرض شود که مقدور نیست به خاطر اینکه شرع گفته در این لحظات باید بری انقاض غریق بکنی، اونم متعلق خطاب نیست. روح فرمایش مرحوم و اساس فرمایش مرحوم محقق ثانی بود که اونی که مشمول خطاب است چیه؟ صرف الوجوده. اونی که مقدور نیست چیه؟ این مصداقه. اونی که مقدور نیست این مصداقه. ولذا این و جامعه بین مقدور و غیر مقدور هم مقدوره. خطاب به اون جامعه و صرف الوجود همین الان هم هست، منتها این مصداق را نمیتونه بگیره. ولی اون خطاب همین الان هم هست و یه مصداقیت قهریه هم اینجا وجود داره، برخلاف باب حج که اصلا در این شرایط قبل از تکلیف اصلا هیچ چیزی، اصلا فرض حج وجود نداره. ولی اینجا خطاب رفته روی صرفی که این مصداقیت شرعیه الان نداره، ولی قهرن میتونه مصداق بشه. این خیلی فرق داره اینجا با اونجا. در خطاب، یه بار دیگه عرض میکنم، در خطاب حج این چند ماه قبل از ذوالحجه اصلا هیچ فرضی برای اینکه بگیم حج انجام بده و نمیدونم عرفه برد و منا برد و اصلا ذات اونها مال اون روزهاست، اصلا هیچ فرضی برای مصداقیت حتی قهریه هم اینجا نیست. هیچ اصلا این هیچ ربط، این ایام، این چند ماه اصلا حج معقول نیست، هیچ. این میشه خطاب معلق. متعلق وجوب به تمام معنا حج در همون 4-5 روزه و در غیر اون اصلا هیچ فرضی نداره که بگیم عملی متصور باشه، اصلا هیچ مصداقیتی، حتی مصداقیت قهریه هم نیست. به خلاف بحث ما، به خلاف بحث ما که متعلق یک صرف الوجوده و این فرد علی رغم تزاحمی که داره و شرع هم گفته اینو انجام نده، میتواند قهرن مصداق اون صرف الوجود بشه، ولو به طور عرض شود که خاص نمیتونه خطاب این را بگیره، ولی قهرن میتونه مصداق اون بشه. این معلق نیست، واجب معلق این نیست. واجب معلق اونه که خطاب و تکلیف فعلی و متعلق فرض هم نداره که الان باشه، حتی مصداقیت قهریه هم متصور نیست، و متعلق هم یک صرف الوجودی که بتونه یه جوری اینم را بگیره نیست. متعلق نماز چه حجتون چند روزه و سلام. اصلا این قیاس نباید کرد، با هم خیلی فرق داره، با هم خیلی فرق داره. و این که بگیم اینجا صرف الوجوده از اول وقت تا آخر وقت مطلوبه، کارم به مصادیق نداره. بله این مصداق شهر گفته برو اون کار انجام بده، ولی انجامم نده، عقل میفهمه که قهرن این مصداق اونه. و اونی هم که متعلق خطابم هست همون صرف وجودم اتیان کرده. اصلا نهی، یعنی اون برخورد امر مولا به این مصداق تزاحمی با اون متعلق پیدا نمیکنه، ولذا اینو بیاره درسته، اونم بیاره درسته. اصلا این ربطی بحث واجب معلق نداره. اینم عرض دوم ما. پس بنابراین مهمتر از اون جواب اول که میگفت که تالی باطل نیست، این جواب دومه که میگه ملازمه نیست. ثمره اینه که حتی قائل به این که واجب معلق محاله، میگه این اشکالی نداره، این واجب معلق نیست.
این امر به اهم نیست که این فرد از مهم نیاد،
درسته، ولی مصداقیت این با اون نه امر به صرف الوجود نماز اول وقت تا آخر وقت تضامنی نداره. اون امر به جامع مقدور غیر مقدور سر جاش هست. اینم که مصداقیت قهریه داره، ولی حالا اونی که شارع امر رو روش برده این جایی دیگه نیومده بگه اون رو انجام نده، یه چیزی گفته انجام نده که اون مصداق چی نیست، متعلق اون خطاب نیست. حالا دیگه این ریزه کاریش تو همون تقریر محق ثانی باید دقت کرد. یعنی این اشکال شما اگه کسی بپذیره، یعنی اصل بحث رو قبول نداره. فرض کردیم اصل مسئله مفروغن شد که متعلق خطاب امر یه چیزی است که با متعلق این خطاب اهم اصلا هیچ با هم استکاکی ندارن، ولذا قابل تصحیحه. اگر اون رو بپذیریم این اشکال وارد نیست. مصداقیت قهریه داره، برای اینکه بالاخره این مثل قهرن و عقلن مصداق اون هست. شرعن هم که شرع نیومده بگه که نه اون امر را درش ایجاد مزاحمتی بکنه، فقط روی مصداقی شارع یک امر اهمی آورد که او هم انجام نداد. این مصداقیت قهریش باقیه و چه میشه، لازم نیست که این مصداق لازم نیست شرعن هم مجاز باشه. چرا؟ برای اینکه این مصداق متعلق امر نیست، متعلق امر اون طبیعیه و صرفه. این نکته جواب دومه که این جواب به نظرم جواب خیلی جدی و اساسی است و فرقی نمیکنه شما واجب معلق قائل باشید یا نباشید، این درسته. این یک تنبیه اول دیگه بسته میشه. فتحصل من ما ذکرنا در تنبیه اول، این که در جایی که تزاحم بین مزیق باشه حتما ما نیاز به ترتب داریم، ولی در جایی که تزاحم بین موسط و مزیق باشه، چه اول وقت چه آخر وقت، تزاحمی که بالعرض پیدا شد بین موسط و مزیق، اینجا ما نظریه ترتب رو هم نپذیریم، از طریق دیگری میشود حل کرد، که این طریق به حد زیادی شبیه همون خطابات قانونیه است، منتها در این محدوده، در این جای خاص. این تنبیه اول. تنبیه دوم مطلبی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه آمده، در همین جلد دو دروسون فی مباحث الاصول ایشان که مجموعه 7 جلدی از تغییرات از اصول ایشونه، تغییرات نیست، خودشون نوشتن، جلد 2 صفحه 200 فکر میکنم 42 اینها باشه، 42 یا 44 اونجاست. تنبیه که ایشون به عنوان تنبیه اول آورده، ما همون بحث رو به عنوان تنبیه دوم داریم بحث میکنیم. تنبیه دوم این است که البته حالا این که من عرض میکنم مطالبی که ایشون در اونجا آمدن شامل مشمول عرایض من هست، حالا یک کمی شاخ و برگش میدم. تنبیه دوم این است که این بحث ترتب اگر ما دقت بکنیم در جایی است که دو تکلیف متزاحم در زمان واحد باشند، این جای ترتبه. ترتب اصطلاحی مربوط به جایی است که دو تکلیف متزاحم در زمان واحد باشند. همین مثال هایی که تازه زدیم، الان در آن واحد، در زمان واحد، یک خطاب میگه طهر المسجد، یک خطاب میگه اقم الصلاة، یا یک خطاب میگوید عرض شود که اقم الصلاة، یک خطاب میگه انقذ الغریق، یا یک خطاب میگوید که عرض شود که مجتهد بشو، یک خطاب میگه تبلیغ بکن. اینا در زمان واحد دو خطاب متزاحم آمده. حالا فرقی نمیکنه، این جهتش فرقی نمیکنه که این زمان واحد عرض شود که م... یه زمان خیلی محدودی باشه، مثل توی 5 دقیقه دو تا تکلیف متزاحمه، یا نه تزاحم در عرض شود که ظرف مثلا 10 سال باشه، که 10 سال تبلیغ یا 10 سال درس خوندن و مجتهد شده. رجوع کردید اینش دیگه خیلی فرق نمیکنه. خب این جای نیاز به ترتبه. حالا قدر متیقنش اونجایی که هر دو ذاتن مزیق باشن، بنابر احتمال اونجایی که موسوم و مزیقن باشن همینجوره. اما مواردی که در دو تکلیف در زمان واحد نباشن، اینها دیگه از دایره ترتب اصطلاحی خارجه. این نوع دوم که در زمان واحد نیستن مصادیق و اقسامی داره. یه قسم خیلی واضح اون قضاست. میگه شما نماز صبح را از من الفجر الی طلوع شمس باید بخوانی. دلیل دیگری هم آمده گفته که اگر در این وقت نخوان کسی و ترک شد فوت شد، بعد از اون بخواند. ببینید اینجا ترتب لغوی اینجا هست. میگیم این امر به قضا از نظر لغوی امر مترتب بر اسیان اون یکیست. اون یکی هم اهمه، چون اونی که اهمه و مقصد اصلی مولاست اینه که نماز در وقت خونده بشه. تا اینجا تعریف ترتب بر این صادقه، یعنی اتیان به مهم که قضا باشه بر فرض اسیان اهم که امر به ادا باشه. اما تفاوتش در اینه که این امر دوم با امر اول در زمان واحد نیستن. دو تا امر در دو زمان. تو خود خطابم این عکس شده، میگه در اون زمان اگر انجام دادی، میگه در این زمان انجام بده. دلیل آمده دلیل دوم، میگه اگر در اون زمان انجام ندادی ولو به نحو اسیان کردی، حالا باید قضا بکنی. این دیگه تزاحمی نداره. نه این دوتا امر متزاحمی نیستن. نه حالا اون دیگه چیزای دیگه میشه. اون نه، همون قضای نماز امر داره که نماز بخون لدلوک شمس الی غسق اللیل. امر دومی هم داریم که اگر این نماز رو نخوندی قضا بکن در وقت خارج وقت. این حالا اونجا نیومده، چون معلومه اینجا ترتبی که ما میگیم نیست، دوتا امر در زمان واحد نیست. این یک مثال و مصداق که همه مواردی که واجب محدد به وقت است و بعد از وقت و اسیان در وقت دلیلی آمده که مهم را بیار، یعنی قضا را بیار، ما شاهد دوتا امر مترتبیم. اما نه به این ترتبی که اینجا داریم بحث میکنیم، اون ترتب لغوی است. یعنی میگه اگه اونو نیاوردی اینو بیار. و از این قبیل هم ما زیاد داریم که از جمله در همین بحث ادا و قضا. همه این مواردی که ادا و قضا هست دو امر مترتبه، اما نه به ترتب اصطلاحی اینجا، ترتب لغوی. یک فرض دیگری برای همون جایی که دو تکلیف تزاحم در زمان واحد ندارن، یعنی قید زمان واحد در اون نیست، این مثال فقهی است که این مثال خیلی هم مبتلابه در روزه هست، در جایی دیگه هم هست. ببینید اگر کسی خیلی مصداق داره، کسی نمیتواند روزه همه 30 روز ماه مبارک را اطاعت بکنه و انجام بده، بلکه از نظر مریضی که داره 15 روز را میتونه روزه بگیره، 15 روز بیش از 15 روز برای او جایز نیست روزه گرفتن. منتها این فرق نمیکنه این 15 روز یا 15 روز اول باشه یا 15 روز آخر باشه. حالا فعلا این مصداق رو فرض میکنیم که یا 15 روز اول را میتونه بگیره یا 15 روز دوم را. خب این الان مأمور به یک 15 روز صوم 15 یومه. این 15 یا خمسه عشر اول نصف اول را باید به روزه اختصاص بده یا نیمه دوم را به روزه اختصاص بده. پس اینجا امری داره به 15 روز، متأ وقتی که به طرف مصداق میایید یا این 15 روز یا اون 15 روز حالا ببینیم مخیر هست یا نیست، حالا همین داریم میخوایم بحث میکنیم. خب اینجا چیه؟ جواب فقهیش چیه؟ جواب فقهیش این است که شما مخیرید، یعنی میتوانید تخییر بدویه، میتوانید این 15 روز اول بیارید، میتونید اینو ترک بکنید دوم بیارید. معمول فقها میگن نه، این تخییر بدوی شما ندارید. چرا؟ برای اینکه هلال ماه که دیده شد و ثابت شد ماه، شما مثل بقیه مکلفین مأمورید به اینکه روزه بگیرید، اما اول ماه مأمور به اینکه روزه بگیرید. کی از روزه شدن مستثناست؟ کسی که احتمال ضرر بده، احتمال اغلایی ضرر بده. خب الان او تو این اول چی شده؟ احتمال ضرر اغلایی نمیده. کی احتمال ضرر میاد یا یقینه به ضرر میاد؟ وقتی 15 تا رو بگیره. ولذا گفته شده در این نوع موارد، حالا مثال روزه زدیم، جای دیگه هم همینطوره، مثلا بخوایم مثال غیر روزه بزنیم، اینه که کسی امروز این 5 نماز رو باید بخونه، در 3 بعد هم باید مثلا 3 بار وضو بگیره، ولی 3 بار وضو گرفتن در این آب سرد او رو مریض میکنه. یکیشو میتونه بین این چند نماز، یکیشو میتونه با آب سرد وضو بگیره، بقیهش هم چون آب دیگه گیر نمیاد براش جایز نیست، باید تیمم بکنه. منتها یا حالا اولی را وضو بگیره دومی را تیمم بکنه، او بالعکس اونجا هم همینه. آیا از اول در این نوع موارد مخیره؟ میگن نه. این تکلیف حالا در عرض شود که تکالیف اجتماعی هم میاد، او باید عرض شود که مأمور به تبلیغه، راجعه کرده، یعنی میخوام بگم این مثال نشغولی نیست، خیلی داریم. مأمور اینه که آقا رفته یه جایی، مأمور به تبلیغ عرض شود که در این ایام هست، در این 10 روزه. بعد ولی میدونه به خاطر مریضی یا اشکالاتی که داره 2 روز 3 روز 4 روزش رو نمیتونه تبلیغ انجام بده. خب حالا این روزای اول رو بذاره کنار، استراحت بکنه بعد تبلیغ بکنه، یا اینکه نه مخیره کدام انتخاب بکنه یا نه. این میخوام بگم این مثال و بحث فقهی که اینجا مطرح شد الا ماشاءالله در تکالیف فردی و غیر اجتماعی، تکالیف فردی و غیر فردی وجود داره و هم از عبادت و غیر عبادت. این سؤاله در اینجایی که این مجموعه رو باید انجام بده، اما به خاطر قدرت کل مجموعه را از دائره بیرون نبرده، اینجوری نیست که او عاجز نسبت به کلش، اصلا نمیتونه در ماه رمضان روزه بگیره یا هیچ کدام از این نمازهای امروز رو نمیتونه با آب وضو بگیره یا هیچ تبلیغی نمیتونه انجام بده. نه، اینجوری نیست که قدرت سلب قدرت کلی باشه، بلکه قدرت بر بعضی نداره، اما اون بعضی اولی باشه یا آخری باشه از قدرت فرقی نمیکنه. اینجاها اون وقت سواله، سوال فقهی اینه که در همه این موارد که یک مثالش ایشون فرمودن، منم چند مثال اضافه کردم، آیا از مخیر است به تخییر بدوی تا آخر، یا اینکه نه ابتدا او مخیر نیست، ابتدا باید بره تکلیف انجام بده و اون بخش عدم مقدور رو بذاره اون قسمت آخر. این دو سؤاله که آیا اونطور یا اینطور. معمولا جوابشون همین قسم دومه، یعنی در این مواردی که مکلف به تکلیف تکالیف متعدد است در طول یک زمان و بخشی از اون زمان برای او ضرر داره و غیر مقدوره یا مرفوع تکلیف، این نوع موارد آیا مخیر است در تعیین اون مقداری که باید تکلیف را ترک میکنه از ابتدا یا نه تأخیر نیست؟ معمولا میگن نه تأخیر نداره. بلکه از ابتدای زمان اون چه که در اختیار و وس و قدرت اوست و ضرر نداره باید انجام بده. چون ابتدای ماه رمضان این آقا مثل بقیه مردمه، امروز یه تکلیفی داره، صوم، او هم میتونه روزه بگیره، قدرت هم داره، ضرر هم نداره. الان باید تبلیغ بکنه، ارشاد جاهلی بکنه، الان امروز این آقا رو باید ارشاد بکنه، میدونه که وقتی بره جلو آخر مریض میشه نمیکشه، خب نمیتونه به بهانه بد اینو رها بکنه، نباید اینو انجام بده. چی؟ آه نمیتونه بگه که بزنیم روز آخر که خلاصه پاکتش چی بشه، نه از اما اول باید اون تکلیف انجام بده، چون این بحث قبلی ما پاکت و مزده اینجا زوریده میره اونجا. این دلیلش هم همراه خودشه که خطاب آمده، او هم قادره، باید انجام بده و اون رو باید متعینه در بحث بعد بکنه. تا اینجا حالا از نظر فقهی ملاحظه کردی؟ تو همه مثال هم اینجوره، البته استثناءاتی داره که اگر فرصت شد بعد عرض میکنم، یعنی اگر یادم بود بعد عرض میکنم. اینجایی که حالا اینا همه همکفه هستن ما داریم میریم جلو، مثل روزانا اینطوریه دیگه، یا جایی که همکفه هم باشن این مصادیق که در طول زمان هست در تکالیف فردی یا اجتماعی. اگر الله آمد، تا اینجا همه این احتمال دوم میگن، با این فرضم باید اما احتمال دوم بگیم، میگیم مخیر نیست، اما از اول بخونه بعد ترک روزه رو بذاره 15 روز بعدی، تا اینجا واضح. اگر حالا سوال بعدی اینه، اگر اومد این 15 روز اول رو ترک کرد، 15 روز اول ترک کرد چیکار کرده؟ عصیان کرده دیگه. خب باید چیکار بکنه؟ باید اون 15 روز دوم بیاره دیگه. اونی که تکلیف متعین او بود اون 15 روز اول بود، ولی اگر اون رو ترک کرد با تکلیف 15 روز دوم بیاره. اینم سوال دومه که اگر 15 روز اول رو ترک کرد آیا بعد تکلیف داره یا نداره؟ میگیم تکلیف داره، متعینم هست، بایدم بیاره. اگر این 3-4 روز اول تبلیغ نکرد و بالاخره خودش رو خلاصه سالم نگه داشت، خب اون بقیه اون چند روز بعد با تبلیغ انجام بده، تعینم داره. اینجا ببینید باز یک چیزی ترتب لغوی باز اینجا پیدا شد. اگر شما اون 15 روز اول را عصیان کردید یا اون 5 روز تبلیغ اول را عصیان کردید، واجب است بر فرض عصیان، حالا که اون عصیان شد واجب این دومی را بیاری. این مشابهت با اون بحث ترتب داره، ولی این ترتب اصطلاحی نیست. چرا؟ برای اینکه در زمان واحد نیست، در زمان واحد نیست، شبیه اون ادا و قضاه. البته ما این رو از ادا و قضا جدا کردیم، برای اینکه ادا و قضا از اول خطابها دوتاست، از اول خطابها دوتاست و عنوان ادا و قضا داره. اینجا نه، عنوان ادا و قضا نداره، یه خطاب مجموعی داره کل ماه رمضان. بعد او بخششو نمیتونه انجام بده، فرقی نمیکنه قبل و بعد. عقل ما تحلیل که میکند میگفت نه اول باید بیاری، حالا او اول رو نیاورد، عصیان کرد، حتما از نیمه ماه به بعد آدمی که این طرف رو روزه نگرفته حالا قادره، خب اونم تکلیف داره باید روزه رو بگیره. ولذا اینم چون در دو زمان متفاوت این دو خطاب شبیه ادا و قضا، میگن اینم ترتب نیست و ما نیازمون بحث‌های ترتب نداریم که کسی بگیم اگه ترتبی باشه اینو میگه. نه، همه همینو میگن، برای اینکه ملاکش از باب ترتب جداست. این حالا طرح بحث این چیزاییست که ایشون فرمودن، حالا با تکثیر مثال‌هایی که ما عرض کردیم ادامه و بررسیش ان شاء الله بعد.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.